را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
بله، یک شنبه دوم دیماه هست و ما در کنار شما هستیم از رادیو آزادی و در آغاز ساعت دوم برنامه های امروز. سلامی دیگر و خوش آمدی دیگر. سلام به دوستانی که از این لحظه به ما می پیوندند و خوش آمد به دوستانی که از آغاز برنامه با ما بودند. برنامه های ما دو ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما باشید. سخنرانی روز شنبه آقای محمد خاتمی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های امروز ایران داشت و هر نشریه‌ای مطابق دیدگاه خود بخش‌هایی از آن را تیتر کرده بود. در ارزیابی تحلیلگران و دانشجویان از سخنان آقای خاتمی به طور کلی این نکته مورد انتقاد قرار می‌گیرد که وی بار دیگر نتوانست به طور شفاف و صریح به کسانی که در راه اصلاحات مانع ایجاد می‌کنند اشاره کند. همکارمان مینا بهارمست در این باره با محمد محسن سازگارا، صاحب نظر سیاسی اصلاحگرا در تهران، گفتگو کرده است.
آقای سازگارا، شما به عنوان یک تحلیلگر سیاسی و همینطور استاد دانشگاه که با دانشجویان در ارتباط هستید، بر چه نکاتی از سخنرانی دیروز آقای خاتمی میتونید انگشت بگذارید؟
من فکر میکنم این سخنرانی مجدداً نکته‌ای بود که مدت‌ها مطرحه و اون این است که جنبش اصلاح طلبی ضعف رهبری داره. به این معنی که آقای خاتمی شأن خودش رو رئیس جمهور میدونه و نه رهبر جنبش اصلاحات، در حالی که توقعی که از ایشون هست توقع رهبری کردن جنبش اصلاح طلبیه. فکر میکنم فاصله‌ای که بین این دو توقع ایجاد میشه نکته‌ای است که نارضایتی ایجاد کرده بین به خصوص نسل جوان و دانشجوی ما و خوشنود نیستند از مطالبی که آقای خاتمی مطرح کرده. صحبت ایشون صرف نظر از پاره‌ای وجوه احساسی و زیبایی که داشت، مثل اینکه ایشون مطرح کردن من به عنوان رئیس جمهوری اصلا اگر یک ساعت توی کتابخونه باشم بهتر از چندین سال بر مسند ریاست جمهوری تکیه زدنه، که انصافا برازنده شخصیت آقای خاتمی هم هست، اما به لحاظ سیاسی و محتوایی برآورد کننده در واقع خواستهایی که الان ازشون توقع بود نبود. این سخنرانی الان جنبش اصلاحات دچار بن‌بست شده. برخلاف نکته‌ای که آقای خاتمی گفتند، هر کسی در ایران، هر صاحب نظر سیاسی می‌داند که جنبش اصلاحات الان در یک آمپاس و بن‌بستی گیر کرده. یعنی اهدافی رو که داشته، مثل توسعه آزادی ها، جامعه مدنی، بست آزادی های مشروع مردم، حاکمیت قانون و نهایتاً اصلاح مدیریت سیاسی کشور، نتونسته محقق بکنه و هر قدمی هم که در این خصوص برداشته، مثل قانون مطبوعات یا اصلاح انتخابات یا امثال هم، با بن‌بست مواجه شده و راهش رو سد کردن. الان آقای خاتمی در خصوص این مسائل راه‌حلی ارائه نکرد در صحبت‌های دیروزه و به نظر من یک اشتباهی هم ایشون داشت. این بود که رفراندوم رو، تصور ایشون این بود که الزاماً رفراندوم باید در بود و نبود جمهوری اسلامی باشه، در حالی که اینطور نیست. من فکر می‌کنم ایشون اگر دیروز میومد در سر 3-4 موضوع اساسی، مثل قانون مطبوعات، مثل قانون احزاب و گروه ها، مثل قانون انتخابات، که مردم در واقع هم به وکلای مجلس هم به ایشون رأی دادن برای اینکه محکم در این حوزه ها بایستند، اولویتیه که مردم این هاست. اگر به نظر من ایشون دیروز مطرح میکرد که این مسائل رو به شکل لایحه قانونی دولت به مجلس ارائه خواهد کرد با قاطعیت و استفهام و مجلس هم کاملا آمادگی داره که تصویب بکنه، فرض هم وقتی بره در دولایه انتصابی بالا سر مجلس، یعنی شورای نگهبان، شورای تشخیص مصلحت نظام، گیر بکنه، پیشاپیش به مردم اعلام بکنن که در صورت گیر کردن در چنین بنبست‌هایی موضوع رو به رفراندوم مردم خواهند گذاشت که صاحب اصلی مملکتن و در واقع وسلای مجلس یا خود آقای رئیس جمهور نمایندگی از جانب مردم دارن. رفراندوم به این معنی است که با تصویب 2/3 نمایندگان مجلس از عامه مردم همه پرسی میشه در خصوص فرض کنید مثلا این سلایحه ای که عرض کردم و در قانون اساسی ما پیش بینی شده که بعد هم با فرمان رهبری میتواند همه پرسی انجام بگیره. فکر هم نمی کنم اگر چنین حرکتی دولت و مجلس تو هم انجام بدن در نهایت هم اگر شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت تصویب نکردن با تصویب 2/3 به رفراندوم بذارن در اون حالت فکر نمی کنم که مقام رهبری هم بخواد که جلوی مردم و خواست مردم بایسته و مطمئنا ایشون هم فرمان همه پرسی رو موافقت خواهند کرد. در نتیجه این به نظر من یک مسیری است که ایشون مثلا به عنوان مثال میگم دیروز میتونست مطرح کنه و یک راه نوعی رو باز کنه و برای ذهن دانشجویان و کل ملت ایران در واقع نشون میداد که کماکان مصمم است و قدم رو به پیش میخواد بگذاره.
آقای خاتمی در مورد رفراندوم گفتن که با این همه رفراندومی که شده اگر اونها میخواستن به خواست مردم توجه کنن توجه میکردن.
بله ببینید این است که ایشون به نظر من در تصورش این است که رفراندوم سوالش باید مثلا بر سر بود و نبود باشه، در حالی که شما میتونید روی یک لایحه قانونی که در مکانیزم مجلس در بنبست گیر کرده مجلس و شورای نگهبان شما میتونید رو به همه پرسی افکار عمومی بگذارید. یا در سایر زمینه ها فرض کنید ببینید دانشجوها دیروز در شرایطی پای صحبتیشون بودن که یکی از خواستاشون رسیدگی به وضعیت دانشجویان زندانیه و برخوردهایی که با دانشجوها شده. خیلی ساده خود مصوبه اخیری که از شورای انقلاب فرهنگی ابلاغ شده به دانشجوها برای تشکل‌های سنفی و سیاسی دانشجویی، دانشجوها خب به این به حق معترضن، معتقدن که این خلاف جامعه مدنی آقای خاتمی وعده داده، برای اینکه دست به تشکل‌های دانشجویی رو می‌بنده بیشتر به جایی که باز کنه. خب رئیس جمهور اینجاها میتونه محکم بگه من اگر تو شورای انقلاب فرهنگیم تصویب شده که خودم رئیسش بودم حالا مخالفم، من خواست دانشجوها رو دنبال میکنم. به هر حال در جهت وعده‌های ایشون هم هست. مرادم این است که انتظاراتی رو که مردم دارن قدم اجرایی در راهش برداشته بشه، من جمله دانشجوها در عمل راه خودش بازتر میشه تا اینکه حرفای کلی و عمومی زدن و تکرار یک سری نکات عمومی دردی رو دوا نمی‌کنه. این همون اعتقادی است که به ایشون وارده و حرفای کلی و کشدار مثل اعتدال، مثلا سیاست اعتدال هیچ کس تو دنیا نمیگه که من با افراط و تفریط یا دور از خردورزی میخوام تصمیم بگیرم. چگونگیش مهمه.
نگاه محمد محسن سازگارا بود به گفته های محمد خاتمی در جمع دانشجویان در گفتگو با مینا بهارمست. اما مژده‌ای داریم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی و آن اینکه از روز 11 دی ماه یا 1 ژانویه یک ساعت دیگر به برنامه های ما افزوده خواهد شد، به بخش شامگاهی ما. این بخش تازه از ساعت 23:30 به وقت ایران و بلافاصله پس از ساعت 16 برنامه های ما پخش می شود و مجموعه ایست از برنامه های ویژه برای شنوندگان ارجمندی که در ساعت های پایانی شب فرصت و علاقه آن را دارند که به رادیو آزادی گوش بدهند. وعده ما در روز 11 دی ماه 1 ژانویه از ساعت 23:30 به وقت ایران.
شماره تلفن ما 2042-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
روزنامه نوروز به نقل از علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و از فعالان ائتلاف ملی مذهبی خبر می‌دهد که دادگاه انقلاب در تماس‌های تلفنی از اعضای این ائتلاف خواسته است روز یک شنبه از ساعت 11 بامداد به شعبه 26 این دادگاه مراجعه کنند. در این خبر احتمال داده شده است که دکتر محمد ملکی، دکتر محمود رفیعی، محمد محمدی اردهالی، مسعود پدرام و محمود عمرانی در میان این احضار شدگان باشند. در همین حال روز شنبه دکتر محمد محمدی گرگانی، یکی دیگر از اعضای این ائتلاف و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی، در پی تماس تلفنی دادگاه انقلاب به همین شعبه دادگاه احضار شد و به پرسش‌های قاضی پاسخ داد. محمد محمدی گرگانی در هفته گذشته با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران، با شرح دادن بخشی از آنچه در آخرین جلسه بازجویی او گذشته بود، از آقای خاتمی خواسته بود به تخلفات بازجو در هنگام بازجویی برخورد قانونی کند. آقای محمدی گرگانی در بخشی از این نامه نوشته بود بازجو با فریاد زدن و فحش دادن وی را بیچاره، خائن و برانداز نامیده و از جمله گفته است قبل از انقلاب بطری نوشابه استعمالتان می کردند و بلبل می شدید و حرف می زدید. حالا می خواهید مؤدبانه با تو حرف بزنند؟ دکتر محمد محمدی گرگانی درباره آنچه این بار در احضار روز شنبه اش به دادگاه انقلاب اسلامی گذشته به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی پاسخ داده است.
آقای دکتر محمد محمدی گرگانی، شما روز شنبه به دادگاه رفتین و در ادامه بازجویی که انجام شده بود صحبت‌های با قاضی داشتین. ممکنه بگین که در این گفتگو بین شما و قاضی چه گذشت؟
اول پرسیدن که چی شده، سر شما چی آمده، چون من شکایت به مراجع کردم، از جمله به خود قاضی شکایت کرده بودم. بعد بهشون عرض کردم که بازجوی شما شاید نزدیک یک ساعت به من اهانت کرده، توهین کرده، حرفایی زده که هم خلاف قانون بوده، هم نظر من کرامت و حیثیت یک انسان در هر جایی از جمله در دادگاه. ایشون گفتن که خب من این شیوه رو محکوم کردم، این بازجو باش صحبت کردم، اجازه ندادم بار دوم با شما صحبت بکنه. خود من بودم که گفتم چهارشنبه ایشون با شما حرف نزنه، یعنی بر روز دوم که من رفته بودم. بنابراین این حرف باشه. اما شما چرا رفتی به مراجع بین‌المللی شکایت کردین و چرا به مراجع داخلی شکایت کردین؟ چرا اول به خود من شکایت نکردین؟ ایشون گفتن وهن ماست، یعنی سرشکستگی ماست. منم گفتم که نه تنها وهن نیست، عکسش وهنه. یعنی اگر شما از عمل خلاف یه بازجو، از اهانت یه بازجو، از توهینی که به کرامت یک انسان میکنه حمایت بکنید وهنتونه، ولی اگر شما این رو محکوم میکنید این برای شما وهن نیست، سرفرازیه. گفت نخیر، من معتقدم که شما با این کار خودتون در واقع به من و به جمهوری اسلامی و به خصوص قوه قضاییه اهانت کردین. گفتم من نظرم این نیست، من معتقدم در تمام کشورهای پیشرفته، تمام کشورهای توسعه یافته، افراد حق شکایت دارن، اعتراض دارن و اینم نه تنها نشانه وهن نیست، بلکه نشانه افتخارشونه که افراد میتونن برن به مراجع شکایت کنن علیه مقامات خودشون. بنابراین اونا هم وقتی جواب میدن اینو مدنیت خودشون میدونن، توسعه یافتگی خودشون میدونن. این کشورهای عقب مانده هستن که میخوان از تمام افراد و تمام کاری که میشه حمایت بکنن، حتی اگه غلط عمل کنن.
پیش از پرداختن به پرسش بعدی میشه اول بگین که گفته های بازجو تو اون روز بازجویی حاوی چه چیزایی بوده که شما اونو اهانت‌آمیز ارزیابی میکنید؟ دست کم اون بخششو که اینجا قابل ذکر میدونید.
بعد از 6 ساعت بازجویی که من سه‌شنبه هفته گذشته داشتم، یه آقای اومد و به طور ناگهانی شروع کرد به من داد و بیداد که شما خائن هستین، شما قبل از انقلاب خیانت کردین، بعد از انقلاب خیانت کردین، تمام زندگیتون خیانت کردید و شما همتون دروغ میگید و ما همتون رو برخود خواهیم کرد، نمیذاریم که شما کاری بکنید. هر چی فحش سیاسی از این که من نشستم تا دیگران بیان و وزیر وکیل بشن بگیرید، تا خائن، تا بیچاره، تا شماها همه تشنه قدرت هستین، ما رفتیم جبهه جنگ کردیم، تمام اینها رو بار من کرد. و من واقعا در این مدت که این اهانت ها رو میشنیدم، زمینی که واقعا میدونستم و شنیده بودم که ممکنه در مواردی جاهای پیش اومده باشه، ولی فقط شنیده بودم، ولی وقتی با خودم این برخورد شد، خب معلوم بود چه حالی پیدا کردم. فقط من بهشون گفتم که شما به چه مجوزی به من میگید خائن؟ من در کدوم دادگاه بین‌المللی محکوم به خیانت شدم که به من میگی خائن؟ من کدوم دادگاه در داخل محکوم شدم که به من میگه من مأمورم یا نشستم اینجا برای اینکه مملکت رو برهم بزنم؟ شما به عنوان نماینده قانون به چه مجوزی به من اهانت میکنی؟ بسیار بسیار لحن زننده واقعا. اصلا آدم گفتم من وقتی به حرفاش تمام شد گفتم من از ایرانی بودم خجالت میکشم. من خجالت میکشم جلو شما نشستم، تو با اینکه نماینده قانون باشی مثل یک فردی مملو از کینه حرف میزنی. شما نماینده قانون باید بی‌طرف باشی، چرا این حرفا رو میزنی؟
آیا برای شما هویت بازجوتون مشخص هست که از ایشون شاکی بودین در برابر قاضی؟
من به عنوان اینکه به خود آقای قاضی نوشتم و این قاضی خودش مأمور خودش رو میشناخت و ایشون هم امروز گفتن که من باهاش برخورد کردم و گفتم اصلا دیگه با شما بازجویی نکنه، من به این عنوان به ایشون نوشتم و به مراجعم که نوشتم اقلا از نظر خود دادگاه مشخصه که کی بوده و این اهانت رو به من کرده. و وقتی ایشون امروز این حرف زد تعبیر مشابه این داشت که از نظر من این اختیار منه که این کار شما رو چجوری مورد بررسی قرار بدم، آیا این رو به عنوان یه تخلف ببینم یا نه. گفتم خب قاضی هستی نظر شماست، از نظر من خیر، از نظر من این تخلف نیست، حق قانونی من اعتراض بکنم. گفت ولی من نظرم جور دیگه خواهد ممکنه باشه. گفتم خب هر نظر شما دوی خودتون عمل خواهید کرد، من کار خودم رو طبق قانون میدونم و معتقدم که شما هم اگه با این بازجو برخورد کردین با یک فرد برخورد کردین، این هیچ سرشکستگی که نیست، هیچی برکی میتونه بسیار سرفرازی هم باشه، هر مملکتی به این کارش افتخار میکنه.
الان وضعیت پرونده شما در چه حالی هست؟ یعنی آیا بازجویی ها ادامه داره؟
میدونی من جزو 21 نفری بودم که سال گذشته دستگیر شدم و بعد از 2 شب آزادم کردن. اینا بیشتر صحبتشون درباره همون بچهای ملی مذهبی بود و اطلاعیه‌ای که صادر شده بود و اینکه فعالیت‌های اینها بود که من هم در حدی که سوال کردم قانونا اطلاعیه‌ای که صادر شده بود توضیح دادم، حرفایی هم که بود توضیح دادم براشون.
جلسه بعدی که به دادگاه خواهین رفت رو میدونین کی خواهد بود؟
نه متاسفانه، نه خیر، گذاشتن که خودشون خبر کنن. نه خیر، به من ابلاغ نکردن چه روزی برم. امروز هم به من ابلاغ نکردن، یه دفعه تلفن کردن گفتن بیایید.
دکتر محمد محمدی گرگانی درباره احضار خود به دادگاه انقلاب به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. کیسه‌های غول‌پیکر یا بالون‌های شناور حمل آب ساخته جدید مهندس مسعود ثابتی است که در اداره ثبت اختراعات ایران به ثبت رسیده است. نخستین نمونه آزمایشی این کیسه‌های شناور در دریاچه سد لطیان با حضور وزیر نیرو و معاونان این وزارتخانه به نمایش و آزمایش گذاشته شد. همکارمان شهران طبری درباره این دستگاه با مهندس بیژن گلشایان، کارشناس آب و دارای تالیفات متعدد درباره منابع آب و آبرسانی گفتگو کرده است.
در ایران اختراع بالون‌های شناور چشم‌انداز جدیدی در حل مشکل بی‌آبی در جنوب ایران و همچنین کسب درآمد ارزی قابل ملاحظه‌ای از راه صدور آب شیرین به وجود آورده است. کشور ایران که در یکی از مناطق خشک جهان قرار گرفته، طی چند سال گذشته با مشکل حاد بی‌آبی مواجه بوده. رادیو آزادی همواره این موضوع را دنبال کرده، کارشناسان آب به ضرورت یافتن راه‌های جدید ذخیره و انتقال آب تأکید داشتند. با اشاره به این اختراع جدیدی که در ایران ثبت شده، از مهندس بیژن گلشایان میپرسم این بالون‌های شناور چطورند؟ آیا قبلا هم از آنها استفاده شده؟
مسئله جدیدی نیست، در گذشته نیز از این بالون‌های پلاستیکی برای ذخیره آب به خصوص نظامی‌ها استفاده می‌کردن. الان هر وقت اردوکشی یا جابجایی نظامی است برای ذخیره آبشون مخازن پلاستیکی یا پلاستیکی استفاده میشه، آب رو ذخیره کنن در محل که اجتماع نظامی هست و ازش استفاده کنن. و حسن اینا اینه که میشه جمعش کرد، یعنی وقتی که آبش مصرف شد یک کیسه بزرگی است که میشه جمعش کرد و حمل و نقلش آسونه. بنابراین مسئله تازه‌ای هم نیست، بعد از گذشته دور استفاده ازش میکنن.
ولی در این سطح ازش استفاده نشده بوده تا حالا؟
در این سطح استفاده نشده و استفاده از اون هم در این سطح معلوم نیست که چگونه آینده‌ای داشته باشه. این سیستم شناوری که نام برده میشه، این کیسه‌ها از 2 قسمت تشکیل شده، یه قسمتش از هوا پر میشه که شناور بمونه، قسمت دیگه‌اش از آب پر میشه و حدودا نیمه شناور هم هست، یعنی بخش عمده‌اش در آب غرق وقتی بخون روی آب اینو حملش بکنن. ولی آنچه که تا به حال ازش استفاده شده بیشتر مخازن است که به صورت خالی میره در جای مستقر میشه و بعداً با تانکر یا چیزهای دیگه پرش میکنن، بیشتر به صورت مخزن ازش استفاده تا به حال شده.
ولی به غیر از مصارف نظامی که گفتید، آیا در جاهای دیگه برای مصارف تجاری هم از این در هیچ کشوری استفاده شده؟
کلن در موارد اضطراری از اینا استفاده شده، و موقعی که زلزله جای میاد یا آب قطع میشه از اینا استفاده شده. مصرف تجارتی هم طبعا میتونه داشته باشه. بنابراین در مورد کشورهای خشک هر وسیله‌ای که برای جابجایی آب اتفاق بیفته مفیده و میشه ازش استفاده کرد.
گفته شده که این بالون‌های شناور حمل آب میتونه میلیون‌ها متر مکعب آب‌های هرز کرخه رو که به خلیج فارس می‌ریزه ذخیره کنه و با صدور اون به کشورهای حوزه خلیج فارس میلیون‌ها دلار ارز به کشور بیاره. آیا این یک پیش‌بینی واقع‌بینانه هست؟
به طور کلی همیشه در صحبت‌هامون ما گفتیم که خوزستان ما روی آبه، مقدار زیادی آب در خوزستان هست. در فصل بهار یه مقدار زیادش هرز میره. در جنوب خوزستان باتلاق‌های بزرگ و آبگیرهای بزرگ تشکیل میشه که بعد تا اواخر تابستون طول میکشه تا از بین بره. طبعا اگه اینا رو بشه جابجا کرد، وسیله بالون، بارج، لوله یا بطری، حتی طبعا میشه صادرش کرد به مناطقی که کم آب، حتی در داخل کشور خودمون میشه جابجا کرد.
بله،
مناطق خشک ازش استفاده.
این سیستم گفته میشه که این کار رو انجام میده و یک جانشین بسیار ارزان و مناسب برای بقیه روش ها هستش. شما فکر میکنید این درسته؟
من ریز کار دستم نیست الان که چگونه اینا رو میسازن، از چه ماده ای میسازن و به طور کلی چه قیمتی در میاد برای هر متر مکعب آب، این مخزن چه قیمتی خواهد داشت. محققا از مخازن فلزی، از مخازن دیگه ارزونتر خواهد بود، چون این روزا پلاستیک و مواد منشعب از نفت ارزونتر در میاد. ما همچون داره منابع نفتی و پلاستیک هستیم، بنابراین میشه جنس ارزونی ساخته.
مهندس بیژن گلشاییان و بالونهای حمل آب در گفتگو با شهران طبری از رادیو آزادی. باز می‌گردیم به گزارش‌هایی درباره مسائل افغانستان. همکارمان شهرام میریان نگاهی دارد به اعزام نیروهای پاسدار صلح بین‌المللی به این کشور.
بریتانیا 1500، آلمان 1200، اسپانیا 700، فرانسه 400، ایتالیا 300، جمهوری چک 200، یونان 150، سوئد 45 و بالاخره آرژانتین 600 تن از نیروهای خود را برای برقراری نظم و آرامش و دیگر امور راهی افغانستان می‌کنند. این شمار از سربازان که به نیروهای چند ملیتی حافظ صلح معروفند، در چارچوب قرارداد گردهمایی شهر بن موظفند به دولت موقت افغانستان که دو روز از قدرت را در این سرزمین در دست گرفته در امور امنیتی یاری رسانند. در مورد تکالیف این نیروهای چند ملیتی تاکنون دیدگاه‌های گوناگونی ارائه شده است. غرب خواهان آن است که نیروهای بین‌المللی در کابل به گشتنی پردازند تا از این راهگذر امنیت دولت موقت و ساکنان پایتخت افغانستان تضمین شود. اما پس از سالها دخالت نیروهای خارجی در افغانستان، رهبری این کشور نسبت به حضور نیروهای خارجی در خیابانها و ملأ عام از خود حساسیت نشان می‌دهد. در مقابل اما بنا به گزارش‌ها، شهروندان کابل خواهان آنند که هر چه سریع‌تر نیروهای حافظ صلح ملل متحد برای برقراری نظم و آرامش وارد این شهر شوند. یکی دیگر از وظایف نیروهای چند ملیتی حافظ صلح در این خلاصه شده است که ضمن آموزش نیروهای مسلح افغانستان همزمان به آنها کمک کنند تا چریک‌های مسلح را در صورت تمایل به خدمت ارتش گیرند. برای آنکه تصویر روشنی از نیروهای بین‌المللی حافظ صلح به دست آوریم، با مهندس حمید صدیق، مسئول دفتر شورای مصالحه وحدت ملی افغانها در آلمان که در این حال سرپرستی امور هماهنگی دفتر گروه روم نیز به او سپرده شده است، درباره آخرین تحولات در راستای نیروهای چند ملیتی چنین میگوید.
تا جایی که من میفهمم از طریق شورای امنیت اونا فیصلنامه دیروز صادر کردن که قواهای چند ملیتی از ممالک مختلف جهان به افغانستان فرستاده میشن. چون این مسئله از طریق شورای امنیت مسیح ملل متحد گذشته، من فکر میکنم که دیگه کدام مشکلی در این قسمت نباید موجود باشه. یک تعدادی از اینا امروز به کابل رسیدن. البته اگر اونا کلاهای آبی به سر ندارن، مسئله ای است که خود سازمان ملل متحد مربوط میشه به اونا. اما فیصله ای که در مجلس بن صورت گرفته بود، فرستادن یک سیکوریتی فورس بود و یا قوت‌های امنیتی در افغانستان، البته با فیصله شورای امنیت مؤسسه ملل متحد که تا جایی که من متوجه هستم و بسیاری از دوستا و شما هم در جریان هستید، فرستادن از اونها در کابل شروع شده. برای همه افغانا برشان واضح معلوم است که این عساکر و یا این قوت‌هایی که به افغانستان یا به کابل آمدند، اینا برای امنیت شهر هستند، برای امنیت اداره موقت هستند و این جز فیصله است که در افغان در بن از طرف خود افغانا صورت گرفته و ما مشکلی را در اینجا نمی‌بینم. و بدون شک اگر هر شخص یا هر گروه مورد حمله قرار می‌گیرن، اونا مجبور هستن از خودشان دفاع بکنن و من آرزو دارم که همچین چیزی اصلا به میان نیاید.
گزارش شهرام میریان بود و گفتگوی او با مهندس حمید صدی. اما اکنون همراه گوگوش و با ترانه همسفر او رقایق را سپری می کنیم تا برسیم به مشروع خبرها از رادیو آزادی. همسفر.
تو از کدوم قصه ای که خواستن عادت نبودنه، فاجعه بودن امنیت؟ تو از کدوم سرزمین، تو از کدوم هوایی، چه از قبیله من یه آسمون صدایی؟
خواستنی هر چی که هست تو بخوای من قانه.